أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصول قبلی کاملا منسجم بود، یعنی اون چهار فصل گذشته. فصل پنجم یه قاعده فقهی بود در اصلای این فصول که انسجام با گذشته و آینده نداشت و ندارد، ولی خب در فقه منشأ برکات است. فصل اول در باب بیع این بود که عقد بیع چیز، شرایط صحتش چیز، ارکانش چیز که گذشت. فصل دوم درباره شرایط متعاقدان بود که مبحث مبسوط فضولی تو اون بخش بود. فصل سوم مربوط به ارکان و شرایط معقود علیه بود، عوضاً چه شرایطی باید داشته باشن، حلال باشن، تل باشن و مانند. فصل چهارم مربوط به مسئله خیارات بود که بحث مبسوطی بود گذشت. فصل پنجم قاعده المؤمنین شروطیم بود که منسجم با گذشته و آینده نبود. فصل ششم درباره احکام خیار است. شاید خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه مکاتب کتاب رو همین روال نوشتن، یعنی احکام الخیار را بعد از مسئله فصل خیارات ذکر کردن. لذا تو قاعده المؤمنین شروطهم گاهی دارن که ما این رو در بحث احکام خیار گفتیم. این معلوم میشه که در موقع تألیف اون جداگانه تألیف شد، در موقع تدوین در وسط قرار گرفت. بر تقدیر فصل ششم دنبال فصل چهارم است، نه دنبال فصل پنجم. درباره احکام خیار، اولین بحثی که درباره خیار مطرح است، آیا این خیار حکم است یا حق؟ یعنی شخصی که مختار است میتواند این معامله رو به هم بزند، یا حقی هم دارد که اون حق را میتواند به دیگری منتقل کند؟ اگر ثابت شد که خیار حکم است، نظیر جوازهای حقی که در عقود ودیعه و امانت و عاریه و هبه و وکالت و امثال ذالک است، که نوبت به مباحث بعدی نمیرسد که این به ورثه میرسد یا نه. اگر ثابت شد که این حق است، نه حکم، باید ثابت بشود که این ذیل خیار مورد حق است یا مقوم حق. اگر مورد حق بود قابل نقل و انتقال است، فرو بالارث. اگر مقوم حق بود این حق از او به دیگری نمیرسد. این دو بحث. بر فرضی که ثابت بشود، در صورتی که ثابت بشود که این ذوالخیار مورد حق است نه مقبب حق، پس این قابل نقل و انتقال است. قابل نقل و انتقال که شد به وارثان میرسد. از اون بعد باید بحث بشود که حق واحد شخصی چگونه بین سهام ورثه توزیع میشود. مطلع بعدی آن است که اگر این حق به دیگری منتقل می شود، غیر ذوالخیار از برخی از تصرفات ممنوع است. تصرف ذوالخیار باعث سقوط حق خیار است. و قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له هم اینجا و حاکم است. همه این امور از اون مورث به ورثه می رسد اگر خیار حق باشد و به وارثان ارث برسد. این جهات باعث شد که این امور باعث شد که ما باید در مسائل جداگانه بحث بکنیم. مسئله اولا اینه که آیا خیار حق است یا حکم. صعوبت این مسئله از اون جهت است که خیار یه حقیقت نوعی نیست. ما الان در مسئله بیع، در مسئله اجاره و عقودی از این قبیل حکم روشنی داریم، میتوانیم بحث بکنیم که آیا بیع عقد لازم است یا جایز، اجاره عقد لازم است یا جایز. زیرا همه اقسام بیع تحت یک نوع هست، همه اقسام اجاره تحت یک نوع هست. اگر چیزی نوع واحد بود، وحدت نوعی داشت، حکم کلی پذیره. اما در مسئله خیار این چنین نیست. ما چند صنف خیار داریم که اگر از این اصناف و انواع تعبیر بکنیم جزاف نیست. بعضی از این خیارات هن که با جعل طرفین جعل بشوند، مثل خیار شرط. از شهر تل خیار داری، از خیار جل میکنه. صنف دیگر خیار تخلف شرط است، شرط میکند که فلان وصف داشته باشه این مبیع و نداره، یا شرط میکند که فلان کار را بایی یا مشتری انجام بدن و نکرده. این خیار تخلف شرط است، غیر از خیار جعل شرط الخیار. این صنف دوم، که این صنف دوم کاملا از صنف اول جداست. صنف سوم برابر نصوصی که هست که فرمود البیان بالخیار ما لم یفترقا، خود نص عنوان خیار را جعل کرده است. صنف رابع مسئله خیار عیب و امثال عیب است. خب این اصناف چهارگانه یا بیشتر هر کدام حکم خاص خودشونو دارن، لذا نمیشود بحث کرد که آیا خیار حق است یا حکم. اثبات این که خیار حق است در بعضی از این اصناف آسان است، اثبات این که حق است در بعضی از اینها سخت است. اگر دلیلی که ثابت کننده اون خیار است ظهوری در حقیقت داشت یحکم به، اگر ظهوری در حکم بودن داشت نه حق یحکم به، اگر ظهوری نداشت نه در حق بودن نه در حکم باید به قواعد عامه فوق مراجعه کرد. خب نه، برای اینکه احکام خیار یه سلسله قواعد مشترک هم دارن، برای اینکه اگر حکم باشه مشترکن، اگر حق باشه مشترکن، اینی که جداگانه بحث کردن نداره. و ما الان که میخوایم بحث بکنیم که این حق است یا حکم، باید دلیل هر کدام را ببینیم. چون دلیل در فصل چهارم گذشت مبسوطن انشاءالله تو اذهان هست، اگر اشاره بکنن کافی است، لذا همینجا به اشاره اکتفا میکنن. بله، اگر چون چه حق باشد تصرف باعث سقوط حق میشه، اما اگر حکم باشه نه. بسیار خوب، اونجا که آیه دلیل است برای اینکه حق است یحکم به، اگر چون چه همه خیارات یک نوع بود، اون دلیل آیه قرآنی یا روایی کافی بود برای همه، اما چون انواع متعدد یا اصناف متعددن، هر نوع و هر صنفی دلیل خاص خودش داره. حالا صنف اول قبلا گذشت که شرط الخیار، از خیار در فضای عرف یه حق است، و شرط الخیار مطرح است یعنی حق. این صنف اول آسون بود، حق است. حالا باید بحث بشه که این حق قابل انتقال است یا نه، مطلب دیگه است. ولی فعلا تا اونجا که بحث‌های قبلی بود به اینجا رسیدیم که شرط الخیار این حق است. صنف ثانی صنف تخلف شرط بود، یعنی وقتی گفتن کالا این شرط داشته باشه یا فلان وقت باید تحویل بدید، یا به شرط خیانت و حیاکت و امتازاری، یا به شرط اینکه شما این کالا را از گمرک ترخیص بکنی، زحمت ترخیص به عهده شما، از این شرایطی که قبلا بود یا الان مطرح است. این گونه از شرایط اگر تخلف پیدا کرد دلیلی ما نداریم که این حق باشد. چرا؟ برای اینکه ما نصی در این زمینه نداریم، یک، مگر عموم المؤمنین شروطه. و این المؤمن عند شروطهم اینا خیار را شرط نکردن، ترخیص از گمرک را شرط کردن، یا خیاطت و حیاکتی که مثال سابق بود شرط کردن. مشروطون علیه را انجام نداد، مشروطون له میتواند معامله را به هم بزند، اما بیش از این که بتواند به هم بزند یه حق دیگری هم دارد که اگر او مرد به وارثانش منتقل بشود این اثبات میخواد. چرا؟ برای اینکه این شرط کردن عند تحلیل به این بنابر میگردد که عقد بیع و عقد اجاره اینها دو بعدی هستند، دو تا حوزه دارند. در یک حوزه نقل و انتقال صورت میپذیرد که یکی بایه و دیگری مقابل مشتری این نقل و انتقال رو به داره. این حوزه اول بیع و اجاره و امثال ذلك است. حوزه دوم اینه که طرفین متعهدن پای امضاشون بایستن، که این بعد دوم و حوزه دوم در عقود جایزه وجود ندارد، فقط در عقود لازم است. این حوزه دوم که اوفو بالعقود به این وحث حوزه برمیگردد اساسش و طرفین متعهدن که پای امضاشون بایستن، این گاهی مطلق است گاهی مشروط. اگر مطلق بود بر هر دو واجب است که به عقدشون وفا کنند، این میشه لازم مطلق. و اگر مشروط بود اون مشروطون علیه بر مشروطون علیه بالقول المطلق واجب است، مشروطون له مختار است که اگر مشروطون علیه انجام ندادی مامره به هم بزنن. این که میگیم مختار است نه یعنی از دلیل ما خیار استفاده کردیم یا نصی داریم بر خیار، این معناش این است که این چون متعهد نشد که من پای امضای میستم مطلقا، گفت وقتی پای امضا میستم که مشروطون علیه این کار انجام بده، حالا که انجام نداد ایشون میتونه معامله رو به هم بزنه. همین و از اون لزوم به جواز منتقل میشود، این معامله میشه جایز. اما اثبات این که این حق دارد میتواند این حق رو به دیگری منتقل کند بعد از مرگ او وارثان میبرند، این اثبات میخواد، این دلیل ثابت نمیکنه. مسئله نه اصلا حق ثابت نشده، اونجا که حق ثابت میشه مثل حق المزاجعه، حق المزاجعه رو که اون نمیتونه به دیگری منتقل کنه که، اما حقوق که شخص مورد حق باشد بله، نه مقبم حق. برای اینجا اصلا حق ثابت نشده، ما نص خاصی نداشتیم که، مگر رو همین تحلیل. در جریان قبل مستحضرید که سه راه داشت در مسئله قبل، اگر خیار از سنف خیار قبل باشد، این چون سه دلیل داشت و درباره تک تک این ادله سگانه بحث کرد. مهمترین دلیل به نظر ما هم خیار تخلف شرط بود که گذشت. بسیاری از این بزرگان به قاعده لا ضرر تمسک کردند، برخی هم به اجماع. اگر به اجماع تمسک بکنند و معقد اجماع خیاری بودن و حق بودن این امر است، یس بود. اما اگر معقد اجماع بیش از جواز فسخ نبود، یعنی این کسی که مغبون شد باید میتواند معامله رو به هم بزنن، اما یه حقی داشته باشد غیر از این مسئله جواز، اون رو اجماع نمیتونه ثابت بکنه، مخصوصا در امر معاملات امر تعبدی باشه سخت. میمونه قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر را تو روز سه‌شنبه ملاحظه فرمودید که لا ضرر زبان اثبات ندارد، فقط زبان نفی دارد. لا ضرر میگوید لزومی که منشأ ضرر است یا عقدی که منشأ ضرر است لزومش برداشته میشه، یا لزومی که منشأ ضرر است برداشته میشه، بالاخره یا حکمی که منشأ ضرر است منتفی است، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکم او منتفی است، به اختلاف مبنای بین مرحوم شیخ و اخوان رضوان الله علیهم. بر تقدیر لسان لا ضرر لسان نفی است نه لسان اثبات، اون نه حکم جعل می کند و نه حق می آورد. می گوید لزوم نیست. خب لزوم نبود یعنی بیش از یک جواز حکمی در نمی آید که. با قاعده لا ضرر نمی شود حق ثابت کرد، با اجماع هم که بسیار سخت است. خب پس روی این مبانی ما نمیتوانیم در مسئله خیار قبل یا این گونه از موارد ما حق ثابت بکنیم. تا اینجا تقریبا بازگو شده و کننده مباحث گذشته بود. اما اون چه که میتواند حق بودن این خیار را ثابت کند این است که قبلا ملاحظه فرمودید راه اجتهاد در مباحث عبادی تأمل تام از تو خود روایات که این روایات لحنشون چیست، سیاقشون چیست، شواهدشون چیست، قرائن داخلی و خارجی چیست، سیره و سنت معصومین علیه السلام چیست، خیلی باید در اون فضا انسان غور کن. اما تو معاملات مستحضری، مثلا از اول بی تا آخر بی شاید بیش از 100 صفحه باشد، شما شاید دو سه تا روایت بیشتر پیدا نکنید. سرش آن در کتاب بینه در مکاسب، سرش آن است که اینا امضای غرایز و اغلا و ارتکازات مردم. اجتهاد در این گونه از امور به این است که انسان خودش رو به عنوان که یکی از افراد عادی است از دست ندهد و حضور فعال غرایز و اغلا را در دست داشته باشد و اون چه محل ابتلای عملی مردم است عین اون را محل ابتلای علمی خود بداند تا بفهمد در بازار چی میگذرد. وگرنه خودش بشینه این قرص قرص بگه این بیع نیست، این اجاره نیست، این عقود مضاربه و امثال ذلک نیست. وقتی این فقیه در مسئله معاملات موفق است که اون چه محل ابتلای عملی و بروز مردم است محل ابتلای علمی او باشد، این درباره همونها بحث بکنند. اگر این چنین شد، این میتونه تو معاملات صاحب نظر دینی باشه. و اگر خودش تافته جدا بافته بحث کرد، مردم یه جور معامله میکنن، او یه جور دیگه ترسیم کرده، این در باب معاملات حد اکثر متجزی است نه مجتهد مطلق. این راه اساسی است تو معاملات. بنابراین الا ولابد باید که اون چه که محل ابتلای عملی مردم است این بیاید تو حوزه رو محل ابتلای علمی قرار بده. در معاملات شما مستحضرید در تنظیم اسناد، در گفتگوها، در مقابله ها، مبایعه نامه ها، قبل العقد، حین العقد، بعد العقد، همش صحبت از خیار است، اسقاط خیار است، اسقاط خیار، کافه خیارات، قبل فاحش، همش صحبت خیار و اسقاط، خیار و اسقاط. خب این فرهنگ رائج و دارج مردم است که من خیار دارم، در تنظیم سند بگرد خیارم اسقاط کردم با اسقاط خیار. خب اگر این حق نباشد چی رو اسقاط میکنن؟ این معاملات رسمی مردم است، این تو اسنادشون می‌نویسن که با اسقاط کافه خیارات یا اسقاط خیار قبل. خب اگر این پیش مردم حق نباشد مگه حکم شرعی رو میشه اسقاط کرد؟ پس میشه در فضای عرف این میشه حق به دلیلی که اسقاط میکن. اگر در فضای عرف این حق است و حکم، به شارع هم تأسیسی در این زمین ندارد، همینها را امضا کرده است، پس معلوم شد خیار میشه امر حقی نه حکمی. این روش عملی مردم اونچنان اطلاق دارد که بسیار از این اصناف را زیر مجموعه خود قرار میدهد. یعنی چه شرط الخیار، چه خیار تخلف شرط، چه خیار قبل، چه خیار عیب بمانند آن، مگر چیزی را استثناء بکنند. این لسان عام مردم همین و شارع مقدس هم این را با المؤمنون عند شروطهم امضا کرده است. پس معلوم میشود خیار در فضای عرف حق است و نه حکم، همین را شارع مقدس امضا کرده است. اگر همین را امضا کرده است پس خیار میشه حق. اونگاه اون بزرگوارانی که ادعای اجماع کردند شاید سند اجماع اونها همین تحلیلات عرفی باشد. اثبات اجماع تعبدی تو معاملات کار آسانی نیست. خب در چنین فضایی میشه حق. حالا نوبت به مسائل بعدی برسد که آیا این شخص مقوم حق است یا مورد حق. در بعضی از موارد ما قرینه داریم که این مقوم حق است، به دیگری نمیرسد. مثل اونجا که شرط کردن که طرفین شرط کردن که ما خیار داریم یا بایه خیار دارد یا مشتری خیار دارد، در ظرف یک هفته تا فلان شخص کارشناس است، یکی از بستگان بایه یا بایه است، مشتری است که کارشناس فنی این رشته است، ایشون نظر بده. خب این معلوم است که این حقی را که برای کارشناس قرار دادن که او خیار داشته باشه، یعنی او اظهار نظر بکنه، این معامله فعلا مشروط، لزومش مشروط است به اینکه او اظهار نظر بکنه، اون کارشناس. این معلوم می شود حقی را که برای اون کارشناس قرار دادن، شرط الخیار کردن، به شرط اینکه اون کارشناس خیار داشته باشه، این کارشناس مقدم حقه، چون کارشناس هست فن نیست. و معلومه که بعد از مرگ او ورثه ارث نمیبرن، برای اینکه او ورثه که بیگانن از این گونه از معاملات و این فنون. در اینجا روشن است که طرفین وقتی برای اون شخص سالس خیار جلب میکنن، برای اینکه او کارشناس و فن نیست، یعنی این حق مال شخص اوست دیگه، دلیل ندارد که بعد از مرگ او وارثان ارث ببرن. که این گونه از موارد که ما قرینه داریم که ذل حق مقوم حق است، نه مورد حق، جا برای ارث نیست. اما اگر نباشد، آیا ارث جا برای ارث هست یا نه، بحث خاص خودش داره. میمونه یه معضل دیگر، و این است که خب اگر خیار حق است و از فضای عرف هم از اینکه اسقاط میکنن شما عنوان حق اثبات کردید، بعضی از موارد است که ما میتوانیم بگوییم مادامی که خیار هست این معامله جایز است، و مادامی که خیار را اسقاط کردن این میشه لازم. اما در بعضی از موارد اثبات لزوم عقد با گذشت زمان خیار آسان نیست. بیان ذالک این است که ما خیاری بودن معامله را از کجا اثبات کردیم؟ این در تحلیل از اینجا اثبات کردیم که عقد بیع، عقد اجاره، این گونه از عقود لازمه، اینا دو تا حوزه دارن. حوزه اول که حوزه نقل و انتقال است، منزه از این قیوده. حوزه دوم که حوزه تعهد است که ما پای امضامون می ایستیم، تسلیم می گیدیم، تسلم میکنیم، مراقب میکنیم، این یا مطلق است یا مشروط. اگر مطلق بود بر طرفین واجب است که وفا کنن بالقول المطلق، و اگر مشروط بود لرزان است. حالا اگر شرط کردن که بایه شرط کرد که مشتری این کار را تا روز جمعه انجام بدهد و مشتری تا روز جمعه این کار را انجام نداد، بایه میتواند معامله رو به هم بزند، این عقد میشه جایز. بسیار خوب، تا روز جمعه، همین که روز جمعه شد و انجام نداد، این عقد از جواز به لزوم برمیگرده، یعنی نسبت به او میشه لازم. اما نسبت مشروط له چرا لازم باشه؟ از کجا لازم باشه؟ اثبات لزومش شما میگید وقتی این زمانش گذشت، این زمانش گذشت و او هم اعمال نکرد، اعمال نکرد، میتونست به هم بزنه و نزد، حالا از این بعد عقد لازم است، یعنی چی؟ چون شرط این بود که تا روز جمعه انجام بده و تا روز جمعه هم انجام نداد و این عقد شده جائز. بعد روز شنبه او حقی ندارد تا اسقاط بکند و بعد این عقد سرگردان جائز را بکنه لازم. روز شنبه آیا این عقد لازم است یا نه؟ او حقی ندارد تا اسقاط بکند. که اگر بخواهن این معامله را لازم بکنن، راهش چیه؟ راهش اسقاط حق دیگه. مشروطون علیه که زی حق نبود، مشروطون له که زمان حقش گذشت، بیش از این حق ندارد. که آیا روز شنبه این معامله لازم می شود یا جایز؟ اگر شما بخواد بگید لازم می شود، دلیل می خواد. او چی داره که اسقاط بکنه؟ حقش تا روز جمعه بود، نسبت به روز شنبه که حق ندارد. که اگر حقش تا روز جمعه بود و نسبت به روز شنبه حق ندارد، چگونه این معامله میشه لازم؟ این معامله برای همیشه جایز است از طرف مشرک دست الله یا میتونه لازم باشه؟ این مشکل را باید که در ضمن این خیار تخلف شرط و مانندان حل کرد. راه حلش این است که اگر چرا لازم میشه؟ چون لزوم بله چون لزوم این تعهد ثانی است که در حوزه دوم است. در حین عقد اینا دو تعهد دارن، یک تعهد نقل و انتقال کالا و ثمن، یه تعهدی که ما پای امضامون میستیم. در عقود جایزه مثل ودیعه، عاریه، اما هبه، وکاله و مانند آن از سایر عقود جایزه این تعهد ثانی نیست، همون تعهد اوله. لذا عقد جایزه، عقد جایزه است مطلقا. اما در بیع و اجاره و امثال داره دو تا حوزه است، یه حوزه نقل و انتقال است، یه حوزه این که ما پای امضامون میست. این که میگه من پای حوزه میست امضام میستم که حوزه تعهد ثانی است که عقد بودن به این است که وجوب وفا رو این میاد، نه احل الله البیع. این حوزه مشروط بود تا روز جمعه به این شرط که مشتری تا روز جمعه این کار رو انجام بده و انجام نداد. پس تا روز جمعه شناور و جایز بود. روز یک شنبه، روز شنبه هم که زمان عقد نیست، اینا تعهد جدید بکنن که ما پای امضامون می ایستیم، این که معنا نداره. تعهد باید تو متن عقد باشه. در متن عقد هم که یه تعهد محدود بود، در متن عقد که تعهد به التزام نداشتن، که چه راه حلی داریم ما برای اینکه بگیم این عقد بعد از گذشت زمان این دیگه لازم میشه؟ راه حلش تو اون مسئله که اگر عامی تخصیص بخورد در یه مقطع خاصی، در مقطع بعد ما شک داشته باشیم، آیا استصحاب حکم خاص مقدم است یا عموم عام؟ اونجا بیان شد که اگر این عام عموم ازمانی داشت، یک بخشش به وسیله دلیل خاص خارج شد، مقاطع بعدی زیر مجموعه همون عموم ازمانی عام است، نجا برای استصحاب حکم خاص، زیرا با بود اماره جا برای استصحاب نیست. اگر اون عام فوق عموم ازمانی نداشت، همه قطعات را شامل نمی شد، فل جمله شامل می شد نه بل جمله، جا برای استصحاب حکم خاص است. این تفاوت اونجا گذشت. این رو مرحوم شیخ هم تو اصولشون داشتن هم تو فقهشون، که اگر ما در فوریت یا تراخی یه خیاری شک کردیم، آیا به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم یا استصحاب بکنیم حکم خیار را؟ یه خیاری بود، نمیدونیم فوریست یا تراخی. فوریتش قطعی است، تراخی بودنش مشکوک است. اینجا اون بحث گذشت. برابر اون بحث این اوفو بالعقود یه عموم ازمانی دارد. این تعهدم برابر عموم با افقود که امضای غرایز اغلاست و روش اغلا را در تایید میکند، یه عموم ازمانی دارد. معناش این است که طرفین میگویند ما پای امضا امون میستیم تا زنده ایم. چون این طور دیگه، الان اگر کسی بفهمد که 50 سال قبل اون زمینی که فروخت مغبون شد، خب الان شرعن خیار قبل دارد دیگر، میتواند معامله 50 سال قبل به هم بزنه. این چنین نیست که این امر محدود باشد به 1 سال یا 2 سال، چه این که اگر یه زمینی رو 50 سال قبل فروخت، الان بر او حرام است که معامله به هم بزنن. چرا؟ چون عقد لازم است. اوفو بالعقود میگه تا زندگی باید وفا کنی، هم لزوم وفا هم احکام خیار طرفینی عام است. این اوفو بالعقود معناش آن است که شما تعهدی که کردید در تمام طول زمان و مدت سرزمین ها باید انجام بدید. اون شرطی که آمده است گفت به شرط الخیاط فی یوم الجمعه، یه مقطع خاص را خارج کرد. چون این شرط را در مقطع خاص خارج کرد، اگر این شخص تا اون مقطع به هم میزد معامله را، بله معاملهی در کار نبود. اما وقتی این در تا این مقطع این معامله را به هم نزد، مقاطع بعدی زیر مجموعه همون تعهد عام هست. یعنی تا من زنده ام پای امضای میستم. برابر این عقد لازم است، نه برای اینکه یه التزامی بعدها زمینه عقد شد تا بگید التزام خارج عقد که کار آمد نیست، بلکه این التزام ممتد تو متن عقد هست. یه گوشه از این امر ممتد در متن عقد خارج شده. اگر این چنین تبیین بشه، می شود گفت که اون زمانهای محدود که شخص خیار داشت و می توانست معامله رو به هم بزند، معامله رو به هم نزد، بعد از اون این عقد میشه لازم، نه عقد میشه جایز. خب اینا ترسیمی از مسئله خیار در موقع خیار تخلف شرط، خیار قبل بمانند دار. اما صنف بعدی که منصوص است و نص درباره در نص عنوان خیار اخذ شده، مثل المؤمن بیانه بالخیار ما لم یفترقا، یا صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، که در این نصوص یعنی خیار حیوان، خیار مجلس و مانند آن عنوان خیار اخذ شده. خیار هم به امر حقی است. اثبات اینکه خیار حق است در این سن خیلی سخت نیست. حالا وارد بحث بعدی میشیم ان شاء الله. الحمدلله.